بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اشکال دوم به تقسیم خماسی که مطرح شده است این است که گفته شده شما یک قسم از مکاسب رو کسبهای واجب دانستید، در حالی که ما هیچ کسب واجب نفسی نداریم. تمام کسبهایی که گفته میشه واجبند، واجبات نظامیه هستند که وجوبشون مقدمی و وجوبشون غیری است. یعنی به خاطر این که حفظ نظام معیشت مردم واجب است و بعضی از صنایع و علوم تعلم و تکسب به اونها واجب است، لذا ما واجب کسب واجب به عنوان واجب نفسی در بین داد و ستدها نداریم. اضف الی ذلک، این واجبات نظامیه هم آنچه که واجب است این است که این کار انجام بشه، کار پزشکی، مهندسی، همه اموری که نظام معیشت مردم به اونا بستگی داره، ولو مجانن انجام بشه. پس در واجبات نظامیه هم ضمن این که وجوبشون غیریست، عنوان اونها واجبه، نه تکسب به اونها واجب باشه. با این نگاه و با این اشکال که اشکال واردی است، نظریه مرحوم نائینی از بین انظار تقویت میشه که باید مکاسب رو به چهار قسم تقسیم کرد: داد و ستدهای حرام مثل داد و ستد آلات قمار، داد و ستدهای مکروه مثل صرافی، داد و ستدهای مستحب مثل رعی، زرع، داد و ستدهای مباح، آن مکاسب و داد و ستدهایی که حتی نهی تنزیهی نداره. لذا اقسام مکاسب 4 قسم است، نه 3 قسم یا 5 قسمی که سایر فقها بیان کردند. خب در این تقسیم دیگه ما توضیح بیشتری عرض نمی کنیم. حضرت امام مطالبی دارند، بعضی دیگه از آیون مطالبی دارند که ثمره عملی خیلی بر اونها بار نمی شود. خب بعد از این که توجه کردیم یکی از اقسام کسبها و داد و ستدها کسبهای حرام است، این کسبهای حرام هم از سوی فقها به 5 قسم تقسیم شده است. این 5 عنوان رو ذکر می کنیم، نه از این نگاه که ما هم قبول داریم، بلکه در هر قسمی باید بررسی کنیم ببینیم آیا ادعای این که کل قسم از این اقسام 5 گانه داد و ستد حرام است صحیح است یا صحیح نیست. فعلا فقط اشاره میکنیم. قسم اول، داد و ستد با نجاسات است. گفته شده مشهور فقها قائلند اعیان نجس در شریعت داد و ستد بر اونها حرام است الا مستثنی. عنوان دوم، گفته شده داد و ستد بر عینی که غرض مقصود از اون عین حرام است حرام است. توضیح مطلب به طور اختصار، بعضی از اشیاء هستند که غرض اصلی از اونها عند الشارع حرامه، مثل صنم، بت‌ها، مثل صلیب، مثل آلات قمار. گفته می شود هر عینی که غرض اصلی از اون عین عند الشارع حرام باشد داد و ستد بر او حرام است، که حالا تفصیلش باید جای خودش دیگه بررسی خواهیم کرد. قسم سوم، گفته میشه اشیایی هستند که بر مبادله اینها هیچ غرض عقلایی مترتب نیست. اشیایی که غرض عقلایی بر مبادله آنها مترتب نیست، مبادله و داد و ستدشون حرام است. حالا مثالی که مشهور میزنن، در مثال ما مناقشه داریم، مثل حشرات. میگن حشرات در داد و ستدشون هیچ غرض عقلایی نیست، پس معامله و داد و ستد بر حشرات حرام است. حالا تا عرض کردم بررسیش برسیم، فعلا اونچه مشهور میگن مرحوم شیخ هم همینطور مشی کردن. قسم چارم، داد و ستد بر اعمالی که بر انسان واجب است حرامه. نماز، نماز یومیه بر زید واجبه. زید اجیر بشه، عقد اجاره ببنده برای که نماز خودش بخونه، داد و ستد بر عملی که بر انسان واجب است گفته شده حرام است. روزه بر انسان واجبه، اجیر بشه برای که روزه خودش بگیره، پول بگیره. حج خودش واجبه برش، اجیر بشه پول بگیره برای که حج خودش بخواد انجام بده. این میگن داد و ستد بر عمل واجب حرام است. هم قسم چهارم. قسم پنجم، اعمالی که فی نفس حرام است. داد و ستد بر عمل حرام هم حرام است. مثلا دروغ گفتن حرام است فی نفسه. کسی اجیر بشه برای دروغ گفتن، اجیر بشه برای تهمت زدن. در انتخابات رقیب افرادی را اجیر میکنه، بعد به اینا میگه شما برید این حرفا رو بزنید، اجیر میشه برای اینکه دروغ بگه، حالا به نفع این کاندیدای خودش. اجیر میشه تا تهمت بزنه به کاندیدای رقیب. این عقد اجاره حرام است. اعمالی که حرام است، نفس عمل، داد و ستد بر این اعمال حرام است. و اجاره نه جعاله باشه، هر کی بره این حرفا رو بزنه من اینقدر پول بهش میدم، خب او حرفا دروغه، او حرفا تهمته، این جعاله بر این حرام است. این پنج قسم تقسیمات داد و ستدهای حرام که باید یک یک مورد بررسی قرار بگیره. بفرمایید. نه، هیچ نکته‌ای نداره. نکته خاصی نداره. ما این اقسام رو بیان کردیم. حتی در بحث هم ترتیب شیخ انصاری رو رعایت نمی‌کنیم. اولم گفتیم ممکنه اون اول رو وارد بشیم، بعد بریم بعضی از مباحث رو از عناوین دیگه مطرح کنیم. نه، نکته خاصی برش مترتب نیست، ولی ملتزم هم نیستیم ترتیب مرحوم شیخ رو رعایت بکنیم. مرحوم شیخ انصاری در رابطه با عنوان اول که داد و ستد بر نجاسات باشه، مصادیقی رو ذکر می کنند و موارد استثناء رو بیان می کنند که به نظر ما ترتیب منطقی چنین نیست. ابتداءً باید ما بررسی کنیم اصل اولیه و قاعده اولیه رو در داد و ستد بر نجاسات، به این بیان که من جانب از طرفی اصالت الحل، اصالت الاباحه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا دلالت میکنه مبادله و داد و ستد بر همه چیز رواست. این قاعده اولیه است. لکن ادعا شده است که نسبت به نجاسات، اون چرا شارع گفته نجسون، نسبت به نجاسات یک قاعده‌ای داریم که قاعده اولیه در نجاسات حرمت داد و ستد بر نجاسات است. ما ابتدا اشاره مختصری کنیم به اقوال علما در مسئله، بعد وارد بررسی بشیم در این که آیا اصل اولیه در نجاسات حرمت داد و ستد است. دو نظریه است. مشهور قائلند که بله، اصل اولیه در نجاسات حرمت داد و ستد است. لذا هر چیزی ثابت شد نجس العین است، دیگه بلافاصله قاعده تطبیق میشه، داد و ستدش حرامه. مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار و جمعی دیگر از فقهای شیعه قائل به این نظریه هستند. عبارت شیخ مفید در مقنعه: و کل محرم من الاشیاء و نجس من الاعیان حرام و اکل ثمنه حرام. شیخ طوسی در نهایه: و جمیع النجاسات محرم التصرف فیها و تکسب بها على اختلاف اجناسها. از بین متأخرین صاحب جواهر در جلد 22 قائل به همین نظریه است لذا ایشون قسم اول از مکاسب محرمه رو می‌فرماید الاعیان و نجسه ذاتن کالخمر والانبذه المسکره والفقاع و غیرها من النجاسات. این یک نظریه. نظریه دوم این است که این اصل کلی در باب نجاسات قابل اثبات نیست، که هر نجس العینی حرمت داد و ستد داره، همچه قاعده اولیه ای نداریم. لذا موارد خاصی از نجس العین ها که دلیل داشتیم، دلیل خاص داشتیم، داد و ستد بر اونها جایز نیست، مثل خمر، ما تابع دلیل خاصیم. موارد مشکوک ولو نجس العین باشه، نمیدونیم داد و ستد بر اونها جایزه یا نه، اصل اولیه میگه داد و ستد بر اونها جایز است. از جمله قائلین به این نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و شهید صدر، ما هم همین نظریه دوم رو بعد از تنقیح و بررسی میپذیریم. خب پس از این که اقوال اشاره شد، ما باید ادله کسانی که قائلن اصل اولیه در نجاسات حرمت تکسب است بررسی کنیم، ببینیم مفاد این ادله چیست. برای این مدعا به ادله اربعه تمسک کردند: قرآن، روایات، اجماع و برخی از فقهاء متأخر حفظه الله دلیلی بر این مسئله اقامه می کنند و میشه گفت ازش تعبیر می کنند به دلیل عقلی. حالا ما ببینیم، بعد بررسی می کنیم مطلب ایشون را، آیا این دلیلشون دلیل عقلیه یا نه، وافیه به مقصوده یا نه. لذا با این بیان این محقق ادله اربعه شکل می گیره. به آیات قرآن که استدلال شده بود، به روایات هم استدلال شده بود، به اجماع هم استدلال شده، مونده بود دلیل عقل که این محقق به دلیل عقل هم تمسک میکنه. پس ادله اربعه تمام شد. اما آیات قرآن به آیاتی تمسک شده. آیه اول، آیه 5 سوره مدثر است: و رجز فهجر. توضیح استدلال کما فی الجواهر جلد 22 صفحه 11 صاحب جواهر میگن روجز چنان که در صحاح جوهری و قاموس اومده به معنای پلیدی هست. خب پلیدی دو قسم داره، پلیدی باطنی داریم که معصیت ها و گناهان هست و پلیدی ظاهری داریم که اعیان نجسه است، که اینا شارع میگه پلیدند، رجس و روجز هستند. صاحب جواهر و مستدل میگوید ما در این آیه کریمه قرینه داریم که روجز یعنی پلیدی ظاهری، یعنی اعیان نجس. اون قرینه ما قرینه سیاق است. در آیه کریمه میگه و ثیابک فطهر، جامعت رو پاک کن. این طهارت طهارت ظاهری است، در جامعه طهارت باطنی معنا نداره. جامعه تو تمیز کن و از پلیدی ها اجتناب کن. به قرینه تحر که مراد طهارت ظاهری است، رجز هم یعنی نجاست ظاهری. لذا آیه کریمه مفادش اینه از نجاستهای ظاهری باید اجتناب کنید، وجوب اجتناب به این محقق میشه که انسان هیچ تصرفی در اعیان نجسه نداشته باشه، حتی داد و ستد و مبادلش هم نکنه. پس نتیجه این که آیه کریمه و رجز فهجر به قول مستدل دلالت میکنه از نجاستها و پلیدیهای ظاهری باید اجتناب کنید، اونا را باید ترک کنید، و ترک اونها یکی از خصوصیاتش این است که داد و ستد بر اونها انجام نشود. خب دلالت این آیه کریمه رو جمعی از محققین قبول ندارند، میگن آیه بر این معنا دلالت نمی کنه. مراجعه کنید مطالب مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 130، تا انشالله مطالب ایشون هم متعرض بشیم، اون بیان خودمون رو هم بر عدم دلالت آیه بر این مدعا توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.